اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با برنامه خبری 30 آگست 2018 میلادی با شما هستم. سخنگوی وزارت داخله میگوید شواهد نشان میدهد که در حوادث اخیر در غزنی نظامیان پاکستان دست داشتند. و وزرای دفاع کشورهای اروپایی امروز در ویانا گرد هم آمدند تا راهی را برای پناهجویان پیدا کنند که از آبهای مدیترانه به سواحل ایتالیا انتقال داده میشوند. در این برنامه گزارش های مفصلی را در بعد از خبرها میشنوید. و حال هم توجه نمایید به مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان که احد عزیزاده تقدیمتان می‌دارد.
با عرض سلام، وزارت داخله افغانستان گفته است که نظامیان پاکستانی عملاً رهبری جنگ طالبان را در غزنی به عهده داشتند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، روز پنجشنبه گفت که هرچند تحقیقات درباره چگونگی جنگ غزنی تا کنون تکمیل نشده است، از اسناد و مدارک چون اجساد بجامانده جنگجویان پاکستانی و اطلاعات استخباراتی برمی آید که طراحی سازماندهی و رهبری این جنگ را نظامیان پاکستانی به عهده داشتند. آقای دانش به صدای امریکا گفت
طراح اصلی حمله بالای غزنی و آنچه را که ما در همان روز مشاهده کرده ایم در رقمش دست نظامی های پاکستان بود و عملا بر سوق سوی جبهه روش نقش داشتند.
وزارت خارجه پاکستان این ادعای مقام های افغان را رد کرده و آن را مایه خرابی روابط دو کشور خوانده است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه به صدای امریکا گفت این اتهاماتی است که هیچ ثبوتی برای آن وجود ندارد و سبب خراب شدن روابط می شود. ما می خواهیم که به پیش برویم و مشکلات را حل کنیم. با وصف انکار پاکستان از دخالت نظامیان یا هم تندروان پاکستانی در جنگ غزنی، شماری از سیاستمداران پاکستانی از حکومت آن کشور خواستار وضاحت در مورد اجساد شهروندان پاکستانی شدند که در جنگ غزنی کشته شدند. حکومت افغانستان از کشور هلند خواسته است تا از راه اندازی و رقابت کارتون پیامبر اسلام جلوگیری کند. خرت ویلدرز، قانونگذار هلندی که به شدت منتقد اسلام است، در نظر دارد این رقابت کارتون را اواخر سال روان در هلند برگزار کند. صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، در تماس تلفنی با استیف بلیک، همتای هلندیش، از وی خواستار جلوگیری از این رقابت شده است. به گفته آقای ربانی، این گونه حرکات باعث برانگیخته شدن احساسات پاک حدود 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان می شود. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه چنین رقابت را عمل شنی، غیر انسانی و مغایر اصول و معیارهای پذیرفته شده اخلاقی، حقوق بشری و آزادی بیان خوانده است. وزارت خارجه پاکستان درخواست اسلامگراهای افراطی پاکستان مبنی بر قطع رابط با کشور هلند را رد کرد. هزاران تن در شهر لاهور پاکستان در مخالفت با تصمیم یک سیاستمدار هلندی برای برگزاری رقابت کاریکاتور پیامبر اسلام دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این تظاهرات دیروز از سوی گروه تندرو اسلامی به نام تحریک لبیک تنظیم شده بود و گفته می شود که در حدود 10,000 تن شرکت کرده بودند. مجلس سنای پاکستان برگزاری رقابت کارتون پیامبر اسلام را که قرار است اواخر سال جاری در هلند برگزار شود نیز به شدت محکوم کرد. خرت ویلدرز، قانونگذار هلندی که به شدت منتقد اسلام است، در نظر دارد که این رقابت کارتون را اواخر سال جاری در هلند برگزار کند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، نیز در نخستین سخنرانی خود در سنای آن کشور عهد کرده است که این موضوع را به ملل متحد راجع خواهد کرد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. میانمار روز چهارشنبه پس از آن یافته های تحقیقات ملل متحد در مورد اتهامات قتل عام روهینگیایی ها توسط اردوی میانمار را رد کرد که ایالات متحده و کشورهای دیگر خواستند تا مقام های اردوی آن کشور را به پای میز عدالت بکشند. در عین زمان انستیتیوت نوبل نروژ به روز چهارشنبه گفت تصمیم پسگیری جایزه صلح نوبل را از آن سان سوچی ندارد. محققین ملل متحد با نشر گزارش مقام های ارشد اردوی میانمار را متهم به نسل کشی و تخطی های دیگر حقوق بشری علیه اقلیت روهینگیایی ساختند. یک گروه 17 عضوی از قانونگذاران هر دو حزب در ایالات متحده از اداره ترامپ میخواهند تا تعزیرات را بر مقامات بلندپایه چین که متهم به تخطی از حقوق بشر اقلیت مسلمان در منطقه دورافتاده سینکیانگ اند وضع کند. این گروه روز چهارشنبه نامه به مایک پامپیو وزیر خارجه و استیفن نوچین وزیر خزاین ایالات متحده امریکا فرستاده گفتند که میلیون ها اویغوری و سایر اقلیت های مسلمان در منطقه خودمختار غربی چین مواجه به توقیف اجباری، شکنجه، محدودیت های آشکار بر عبادات و امور فرهنگی به شمول قید کردن در مراکز به اصطلاح تعلیم مجدد یا کمپ ها ساخته شده اند. در بیجنگ، هواچونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین این تقاضای قانونگذاران امریکایی را مردود دانسته و به خبرنگاران گفته است که آنها به عوض این که در امور دیگران مداخله میکنند باید به کارهای خود برسند، چون آنها خود را داوران حقوق بشر میدانند. وزارت خارجه چین تبصره های رئیس جمهور ترامپ را که چین را در رابطه ایالات متحده امریکا کوریای شمالی مشکلات ایجاد می کند رد نموده و آن را غیر مسئولانه و مخشوش کننده خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه هشدار داد که این کشور هر آن می تواند تمرینات مشترک را با کوریای جنوبی و ژاپن در صورت اثر گیرد که پیشرفت به سوی خلسلای عصبی کوریای شمالی متوقف شود. و اخطار داد که این بار این تمرینات بزرگتر از هر زمان دیگر خواهد بود. ترامپ روز چهارشنبه از طریق تویتر قصر سفید چین را به ایجاد مشکلات در رابط ایالات متحده و کوریای شمالی متهم نمود. رئیس جمهور دونالد ترامپ نوشته که احساس میکند کوریای شمالی زیر فشار قوی چین قرار دارد، زیرا این کشور در منازعه تجارتی با ایالات متحده میباشد. در این حال به گفته وی چین به کوریای شمالی هر نوع کمک به شمول پول، مواد ساخت، کود کیمیاوی و سایر اجناس را فراهم میکند. وی گفت این کار چین مفید بودن هم میتواند. نطاق وزارت خارجه چین به خبرنگاران در بیجینگ گفته است که ایالات متحده باید قبل از اینکه پیونگیانگ را مقصر بداند ملامتی را خود بپذیرد. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید گفته است که در صورت عملی شدن پلان حکومت سوریه به خاطر اجرای عملیات تمام عیار در ولایت ادلیب این منطقه شاهد فاجعه بشری خواهد بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
حکومت بشار الاسد گفته است که با داشتن حمایت نیروهای روسی عملیات نظامی را به خاطر نابودی شورشان مربوط به جبهه نصره در ادلب اجرا می نماید. با این عملیات ترس از این می رود که صدها هزار بیجا شده سوری یک بار دیگر توان دریافت سرپناه را نخواهند داشت. منشی عمومی ملل متحد از تمام طرفهای درگیر در سوریه خواسته است تا محافظت جان غیر نظامیان را در اولویت قرار دهند.
یک محکمه در سراییگو یک افسر سرب بوسنیایی را به 11 سال حبس به خاطر جرایم جنگی به شمول محبوس کردن، شکنجه و مرگ ملکی های غیر سربی در سالهای 1992 تا 1995 محکوم کرد. محکمه بوسنیا هرزگوینا به روز پنجشنبه فیصله کرد که خوان تنتور در حملات مستمر بر ضد مسلمانان و کروات های ووگاساگا در حومه سراییگو در سال 1992 شرکت ورزیده است. وی در دوران جنگ وقتی که سربهای بوسنیایی کنترل بخشی از بوسنیا را در دست داشتند، آنها مسلمانان و کروات ها را از آنجا اخراج کردند و در این جریان 100 هزار مردم در جریان منازعه کشته شدند. وی یکی از همقطران روغدوان کردیچ بود که در سال 2016 دستگیر و از طرف محکمه جرایم جنگی در هاگ در هالند به جرم نسل کشی محکوم گردید. و تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، نخستین رهبر این کشور است که پنجشنبه بعد از 30 سال از کنیا دیدار می کند و می خواهد امکان تمویل امور امنیتی و انکشافی را به مرکز تجارتی شرق افریقا و کشور مجاور آن سومالیا در حال فراهم کند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ماه مارچ سال آینده عملی می شود. در حالی که تریسا می را یک هیئت بزرگ تجارتی همراه می کند، در آخرین مرحله از سفر خیش به 3 کشور افریقای جنوبی، نایجیریا و کنیا، اکنون به کنیاتا رسیده و با 21 شلیک توپ از او در این کشور استقبال گردید. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم گزارش‌هایی که برای شما برگزیده‌ایم. وزارت داخلی افغانستان نظامیان پاکستانی را به طراحی حمله طالبان به شهر غزنی و حمایت از طالبان در طول این جنگ متهم می کند. نجیب دانش سخنگوی آن وزارت می گوید که هرچند تحقیقات درباره چگونگی سقوط این شهر تا حال تکمیل نشده، اما اسناد و شواهد نشان می دهد که پاکستانی ها به شکل عملی رهبری طالبان را در غزنی به عهده داشتند. با این حال بعضی از تحلیلگران میگویند که حمایت پاکستان از طالبان پدیده تازه نیست، اما حکومت در حفاظت از شهر غزنی غفلت کرده است. تفصیل بیشتر را از حسیب مودودی میشنویم.
3 هفته پس از سقوط بخشهایی از شهر غزنی به دست طالبان، وزارت داخلی افغانستان میگوید که این حمله توسط نظامیان پاکستانی طراحی شده بود.
طرح اصلی حمله بالای غزنی و آنچه را که ما در همان روز مشاهده کردیم در رقمش دست نظامی های پاکستان بود و عملا بر حساب قصوی جبهه روش نقش داشتن.
با تلاش های زیاد نتوانستیم که دیدگاه سفارت پاکستان را داشته باشیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیقات درباره چگونگی سقوط شهر غزنی تا کنون تکمیل نشده است، اما اجساد به جان مانده جنگجویان پاکستانی و اطلاعات استخباراتی نشان دهنده طراحی، سازماندهی و رهبری این جنگ توسط نظامیان پاکستانی است.
تردیدی وجود ندارد که پاکستان در گذشته حال در امور افغانستان مداخله داشته و مداخله میکنه، ولی ما همیشه ایرا حرف میزنیم. چی وقت ما به سازمان ملل متحد شکایت کردیم، چی وقت به جامعه جهانی شکایت کردیم؟ با شما توقع نکنین که دولت افغانستان هیئتی به غزنی روان کرده بگویه که نیروهای کشفی ما غفلت کردن، قوات های مسلح ما غفلت کردن. ایران نمیگه، هر گناهی که بشه میگیم پاکستان کرده، ایران کرده، ولی هیچ کس نمیگه که ما چی کردیم.
برخی از تحلیلگران نظامی نیز میگویند که سیاست های پاکستان همان گونه‌ای هستند که قبلا بود، حمایت از طالبان و کمک به سایر جنگجویان مسلح مخالف دولت افغانستان، اما حکومت نیز در تامین امنیت غزنی کوتاهی کرده است.
متاسف هستم که جامعه بین المللی هم با می ارجگذاری که در سندهای دفاعی افغانستان کرده اند اونا را هم فراموش کردن و حکومت افغانستان هم تعهداتی که گفته بودن اونها را تا به حال به کرسی نشاندن. ولی ما انسان‌ها را تلف دادیم، ولی ما ولایت از دست دادیم و اونا را به خاکستر تبدیل کردیم. هیچ شکی نیست که دشمن در اینجا 100% ملامت است، ولی ما هم 120% ملامت بی هستیم که در راجع به دفاعی از ولایت خود غفلت کردیم.
به زور دا خوره سلطنت رسید.
پس از بیرون کشیده شدن طالبان از شهر غزنی، رئیس جمهور غنی نیز در سفر به این ولایت از درمان زخمیان طالبان در شفاخانه های پاکستان انتقاد کرد. حکومت افغانستان میگوید که با تکمیل شدن بررسی ها، یافته ها، مستندات و اسناد دخالت پاکستان را در جنگ غزنی با اسلام آباد شریک می سازد تا این کشور بار دیگر دست به چنین اقدامی نزند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و باز هم در رابطه با افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ برای تأمین شفافیت پروسه انتخابات و رفع نگرانی های مردم در رابطه با تذکره های جعلی به گونه مشترک روی یک مکانیزم کار می کند تا تذکره های جعلی و تکراری شناسایی شده از سیستم دیتابیس و بانک معلوماتی کمیسیون خارج ساخته شود. اما نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که در جریان پروسه نمی شود از فساد چشم پوشی کرد. باید اعتراف گردد که ایجاد دیتابیس یا بانک معلوماتی دیرتر صورت گرفته و ناوقت به کار آغاز کرده. تفصیل بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات در سلسله تلاش ها برای کسب مجدد اعتبار کمیسیون های انتخاباتی که در نتیجه تقلب های گسترده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به شدت صدمه دیده است، امروز پنجشنبه دست همکاری به اداره ثبت احوال نفوذ دراز کرد تا با استفاده از دیتابیس یا بانک معلوماتی آن اداره تذکره های سره و ناسره را از هم جدا نماید. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد چنین گفت:
حضور ما امروز در اینجا به خاطر بوده که اون نگرانی که مردم افغانستان داره تا که پروسه ملی زیر سوال نرود و شفافیت تامین شود، که ما هم به خاطر شفافیت کار میکنیم، اینمی نگرانی ها دور شود و اونمو دیتابیسی که کمیسیون اداره ثبت احوال نفوذ داره او را هم در دسترس ما قرار بده تا که کارمند ما بسیار با آسانی بتوانه که اونمو تذکره که در او شک و شبهه جعلی بودن اون هسته او را بسیار با آسانی شناسایی کنه و او تذکره یا او استیکر باطل اعلان شود.
هموین محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوذ گفت که به اساس تفاهم نامه که میان این دو اداره امضا شده است، از تاریخ پنجم قوزی سال گذشته تا امروز در 34 ولایت کشور حدود 5 میلیون تذکره های کاغذی توزیع شده است. رئیس اداره ثبت احوال نفوذ در مورد میکانیزم جدید همکاری در جهت فیلترسازی فهرست رای دهندگان صحبت کرد و گفت:
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکاردهای تذکرهای کاغذی شامل دیتابیس می باشه و میتونه از طریق الکترونیکی تذکره مورد تایید قرار بگیره. در این قسمت تیمای ما با تیمای کمیسیون محترم انتخابات نشستای منظم دارن که چطور بتونن اینا از دیتابیس ما در فیلتر ساختن لیست رای دهندگان استفاده به عمل بیارن.
با ادعای رئیس کمیسیون انتخابات، تاکنون برای شفافیت پروسه انتخابات و کسب مجدد اعتبار کمیسیون های انتخابات گام های مهم زیاد برداشته شدند. مراکز خیالی رای دهی دیگر وجود ندارد. مراکز رای دهی در خانه ها و منازل افراد زورگو نیست و ارزیابی مجدد مراکز رای دهی انجام شده است و 21 میلیون کارت های رای دهی گذشته باطل اعلام شده و تلاش های دیگر نیز در راستای تامین شفافیت انجام می شود تا اعتباری از دست رفته کمیسیون دوباره اعاده گردد. رئیس کمیسیون انتخابات که پیوسته از شفافیت و تلاش ها برای تامین شفافیت سخن می گفت، اشاره به خواست احزاب و جریان های سیاسی که استفاده از تکنولوژی جدید و کاربرد بایومتریک تاکید دارند گفت: طرح اول کمیسیون انتخابات همین استفاده از تکنولوژی جدید بود که در آن زمان هیچ کس از کمیسیون حمایت نکرد.
خواست کمیسیون مستقل انتخابات بود. 3 ماه مسلسل ما با تمام تفاصیل به او طرح کار کردیم که در تمام مراحل چارگانه از تکنولوژی استفاده شد. هیچ کس، نه دونرای بین‌المللی، نه حکومت افغانستان، نه ناظرین انتخابات و نه احزاب محترم در پالوی ما ایستاد نشد. از طرح ما هیچ کس حمایت نکرد.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که بهترین تصمیم کمیسیون انتخابات همان بود که از کاربرد تکنولوژی مدرن و بایومتریک در روند انتخابات تاکید داشت، اما زمانی که کمیسیون از این تصمیم خود عقب نشینی کرد و با تذکره های کاغذی رو آورد اشتباه بود. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخاباتی به نام فیفا:
در جریان پروسه ما نمیشه که از فساد چمپوشی بکنیم، از اشتباهات چمپوشی بکنیم و باید اعتراف بکنیم اگر امروز مراکز خیالی را نداریم، اگر امروز ما مراکز در خانه های اربابا و قلدرا و زورگوها نداریم. متاسفانه قلدرا کم پا فراتر نهادن، تیم ها را گروگان گرفتن.
شهریان کابل نیز در مورد شفافیت پروسه انتخابات و خاص احزاب سیاسی دیدگاه های متفاوت دارند. برخی میگویند زمانی که در انتخابات گذشته از 25 میلیون نفوس کل کشور 21 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی تشخیص شده، کارت های رای دهی توزیع شد، این احزاب سیاسی کجا بودند؟ و چرا نتیجه انتخابات پر از تقلب را پذیرفتند. و حالا که از 3 میلیون نفوذ کشور 9 میلیون واجد شرایط رای دهی تشخیص شده استیکرها نصب شدند، هیاهو برپا میکنند که به این تعداد افراد رای دهنده وجود ندارد. اما هستند افرادی که هنوز هم به صداهای احزاب و جریانهای سیاسی لبیک گفته و اظهارات و تلاش های کمیسیون های انتخابات به دیده شک می نگرند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید که بروی موج 100.5 FM نشر می شود. میانمار بروز چهارشنبه پس از آن یافته های تحقیقات ملل متحد در مورد اتهامات قتل عام روهینگیایی ها توسط اردوی میانمار را رد کرد که ایالات متحده و کشورهای دیگر خواستند تا مقامات اردوی آن کشور به عدالت کشانیده شوند. این گزارش را در همین برنامه می شنوید. خب در مورد پناهندگا چه خبر است؟ وزرای دفاع کشورهای اروپایی به روز پنج شنبه 30 ماه آگست در شهر ویانا با هم دیدار کردند تا راه حل ممکن را برای پناهجویان پیدا کنند که از آبهای مدیترانه توسط نیروهای بحری اتحادیه اروپا به سواحل ایتالیا انتقال داده می شوند. ای در حال است که ایتالیا هشدار داده که اگر رهبران کشورهای اروپایی راه حل را برای این مشکل پیدا نکنند، کشتی‌های نیروهای بحری اتحادیه اروپا را به سواحل خود اجازه ورود نخواهند داد. گزارش آژانس رویترز را از همکار ما داوود صدیقی می‌شنوید.
مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند که روم تا آخر ماه آگست به این اتحادیه وقت داده است تا طرح واضح را برای حل بحران پناهجویان پیدا کند که توسط قوای دریایی این اتحادیه طی عملیات موسوم به سوفیا به سواحل ایتالیا انتقال داده می شوند. در غیر آن از ورود کشتی های قوای دریایی به خاک ایتالیا جلوگیری خواهد کرد. ماریو کوناسک وزیر دفاع اتریش که کشورش در حال حاضر رهبری دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت که وزیران دفاع در این نشست درباره امنیت مرزها صحبت خواهند کرد و ممکن راه حل را برای بحران پناهجویان در آخر نشست اعلام کنند.
برای اینکه ما رهبری را به دست داریم پیشبرد این عملیات بسیار مهم است. این کار به عملکرد درست در امنیت مرزها ارتباط می‌گیرد و این موضوع نه تنها برای اتریش بلکه برای اروپا بسیار مهم است. از همین رو من بسیار خرسندم که ما همه در ویانا هستیم و می‌توانیم با استفاده از این فرصت با ایتالیا صحبت‌های دو جانبه داشته باشیم و احتمالاً در کنفرانس خبری که در آخر نشست برگزار می‌شود راه حل واضح را اعلام کنیم.
اما توافق سریع میان کشورهای اروپایی برای میزبانی از پناهجویانی که در نتیجه عملیات سوفیا به این قاره انتقال داده میشوند ناممکن به نظر میرسد. کشورهای اروپایی از آغاز بحران مهاجرت از شرق میانه و آفریقا تا به حال نتوانستند روی پالیسی مهاجرتی آن اتحادیه به توافق برسند. فدریکا موگارینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که تا هنوز اجماعی که برای حل این بحران نیاز میباشد به وجود نیامده است.
ما باید با مشکل قواعد انتقال پناهجویان مقابله کنیم. میخواهم با تاکید بگویم که این مشکل تنها روی عملیات سوفیا اثر نکرده، بلکه تأثیر آن بسیار گسترده است. باز هم نمیتوانیم مشکل را نادیده بگیریم. بنابراین من امروز از وزرا راهنمایی میخواهم که چگونه میتوانیم این مشکل را حل کنیم. ما روی این موضوع در تابستان و در ماه جولای و اگست صحبت کردیم و پیشنهاداتی که شامل میانجیگری نیز میباشد برای حل این بحران هفته گذشته روی میز گذاشته شد. تا به حال اجماعی به میان نیامده. طوری که میدانید برای عملیات نظامی اتحادیه اروپا نیازمند اجماع روی قواعد است.
در حال حاضر برای اجرای عملیات سوفیا از 4 کشتی و شماری از طیاره‌ها و هلیکوپترها استفاده می‌شود تا در آب‌های مدیترانه جلوی افرادی را بگیرد که به طور قاچاق می‌خواهند به اروپا سفر کنند. نظر به قانون بین‌المللی، کشتی‌ها مجبورند افرادی را که در آب با خطر روبرو می‌باشند کمک کنند و کشتی‌های عملیات موسوم به سوفیا بیشتر پناهجویان را نجات داده و آنان را به سواحل ایتالیا انتقال می‌دهند. اورسولا وندرلین وزیر دفاع آلمان میگوید که مشکل در عملیات سوفیا نه، بلکه در مقررات موسوم به دوبلین است که بر اساس آن یک پناهجوی برای بار نخست وارد هر کشور که شود، همان کشور باید مسئولیت او را بر عهده بگیرد.
این مسئله به اعتبار و اطمینان یک عملیات اروپایی ارتباط میگیرد. ما آن را در عمل پیاده کردیم و قرار است تا آخر سال اجرا شود. باید تا آخر سال اجرا شود. ولی ما با یک پرسش روبرو هستیم. مشکل در عملیات سوفیا نیست. تا به حال به خوبی به پیش رفته است و ما ماموریت برای مقابله با قاچاقچیان و آموزش قوای امنیتی لیبیا را با آن انجام می‌دهیم و ما با پرسش مقررات دوبلین روبرو هستیم که باید حل شود.
با آنکه مهاجرت از شمال افریقا و از مسیر بحیره مدیترانه به سمت ایتالیا و اسپانیا در مقایسه به سالهای 2015 و 2016 کاهش یافته است، با آن هم بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت در سال 2017 بیش از 172,000 و از آغاز سال 2018 تا کنون بیش از 59,000 مهاجر این مسیر پرخطر دریایی را به گونه قاچاق پیموده و اکثر آنان به ایتالیا منتقل شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. چین امروز به اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده و مسئله کره شمالی عکس العمل نشان داد. سخنان رئیس جمهور ترامپ را غیر مسئولانه خواند. آقای ترامپ هشدار داد در صورتی که پیشرفت در حل سلاح‌سازی کره شمالی به بن‌بست برسد، ایالات متحده در هر زمان امکان دارد تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی و ژاپن را از سر بگیرد. این گزارش را از همکار ما محمد احمدی می شنوید.
رئیس جمهور ترامپ چین را به خاطر مشکلات فراروی روابط بین ایالات متحده و کره شمالی مقصر دانسته به نفوذ چین در تأمین کالاهای اساسی به کره شمالی اشاره کرد.
کشور ما در وضعیت خوب است، ولی چین با مشکلات مواجه است و فکر میکنم چین روابط ما را با کره شمالی بیشتر دشوار میسازد.
رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت که مؤثر نیست که چین به کره شمالی کمک قابل ملاحظه به شمول پول و سایر امتعه را فراهم کند. ترامپ که قبلا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرده بود میگوید هنوز هم احتمال پیشرفت دیپلماتیک به خاطر وجود دارد، چرا که او معتقد است که روابطش با کیم جونگ اون بسیار خوب و گرم است و او دلیلی را برای مصرف کردن پول جهت تمرینات نظامی مشترک نمیبیند. سخنگوی وزیر خارجه چین امروز به این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داد. سخنان رئیس جمهور ترامپ را غیر مسئولانه خواند.
ما امیدواریم ایالات متحده مثل چین به حرف خود عمل کند و نقش مثبت، سازنده و مسئولانه ای را در راستای فیصله سیاسی مسئله شبه جزیره کوریا ایفا کند. ایالات متحده در مواجه شدن با برخی مشکلات جاری باید نخست خود را بیازماید و خود را در آن ببیند و جای آن که دیگران را متهم کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد ادعای یک مقام کره شمالی که در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا نوشته است ایالات متحده در خصوص پذیرش تقاضاهای کره شمالی در پیوند به شروط امضای معاهده صلح ناکام بوده است، آیا این امر باعث برهم خوردن مذاکرات خواهد شد؟ گفت:
ما باید از خلع سلاح‌سازی هسته‌ای شبه جزیره کوریا با طریق هماهنگ حمایت کنیم و روند صلح را موازی قرار بدهیم.
چین در حالی انتقاد ترامپ در مورد وضع تعزیرات بر کره شمالی را رد کرد که رسانه‌ها از قاچاق فزاینده در امتداد منطقه سرحدی گزارش می‌دهند. قصر سفید در این حال در بیانیه گفته است که مناقشه تجارتی ایالات متحده با چین و سایر اختلافات توسط ترامپ و شی جینگ پینگ رئیس جمهور بزرگ چین در وقت معین آن حل و فصل خواهد شد و روابط و پیوندشان بسیار قوی باقی خواهد ماند.
شنونده های گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.